أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية به حضرت مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت المسلم ان شاء الله عنایت داشته باشن. به این جلسه‌مون الهی بشه همون جلسه‌ای که خدا میخواد و به دلهامون نورش افاضه بشه، با سوره قمر بتونیم دنیا و آخرت زندگی کنیم. در محضر اماممون صلوات بفرستیم.
اللهم صل على
چرا تو دلاتون صلوات میفرستی؟
اللهم صل على محمد و آل محمد و شجع فرج اهل جهاد
اجمعین. در خدمت سوره مبارک قمر هستیم، از سطح 5 تدبر در قرآن کریم. شهر با صفای کوه دشت، با کوه دشتی های با صفا. خدا رو شکر، خدا رو شکر دورتون جزو دورهاییه که خدا رو شکر ریزش نداره. ما هر جا میریم همش باید دنبال جا باشیم، شما جا بشید توش. امروز خدا زیادتون کنه الهی. امروز اتفاقا تو ذهنم بود، میگفتم که بیام به خانم ابراهیم بگم که نمیشه نصفشون اسکای روم هست بشن نصف حضوری بیان اونجا جاشیم تو مؤسسه ولی آدم دلش نمیاد، واقعا خیلی حیفه، خیلی حیفه. خیلی هم وقتی نداریم برای اینکه پای درس قرآن بنشینیم. اینه که تو هر شرایطی هست خیلی خدا رو شکر میکنیم که باز میشه که ادامه بدیم. حالا تو هر شرایطی این ورانور شدناش هم قشنگه. اون حس جبهه رفتن رو یه ذره ما زنا میچشیم، خیلی قشنگه، حس خیلی خوشگلیه. انشالله که خدا روزیمون کنه هر لحظه با نشاط، با عشق، با لذت پای درس قرآن دنیا آخرت مشهور باشیم. صلوات بفرست. سوره مبارک قمر رو شروع میکنیم. یکی از سوره های فوق العاده مهم و مهجور قرآن هست و فوق العاده میتونه راهبرد داشته باشه برای زندگیمون. سه سیاقی هست سوره. سیاق اول آیات یکم تا هشتم، سیاق دوم آیه 9 تا 46 و سیاق سوم آیه 47 تا 55 هست. سیاق اول اصل حرف سوره رو میخواد بزنه، پس خوب گوش بدید که جا بیفته سیاق اول. سیاق اول رو خوب درک بکنیم دیگه بقیه سوره ذیل همین مطلب هست و اون وقت دستگیرمون انشاءالله میشه که خدا چی میخواسته به ما یاد بده تو این سوره. می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعت و انشق القمر. اقتربت فعل ماضیه، به معنای چی؟ به معنای این که نزدیک شد، نزدیک شد ساعت. ساعت چیه؟ یکی از اسامی قیامته. منتها هر وقت میگیم قیامت دیگه شما حواستون هست که دوتا قیامت داریم، درست شد؟ که ساعت دوتاشونه. چرا؟ چون قیامت کبرا نمیشه مگر قیامت صغرا قبلش بیاد، پس دوتاشو میتونیم در نظر بگیریم وقت هر جا که ساعت یا صفات قیامت اومد. نزدیک شد ساعت و انشق القمر، و ماه دو نیم شد. اقتربت ساعه کلام قرآنه. قرآن رو کی داره میخونه برای مردم؟ پیامبر خدا. پس پیامبر خدا دارن یه ادعایی رو مطرح میکنن اینجا، چون هنوز که نیومده، ساعت رو که کسی ندیده. پس ساعت یعنی اون زمانه به خصوص، از ساعه، از ساعه یعنی اون زمانه به خصوص، اون زمان خاص که وقتی بیاد دیگه تموم همه چی. اون از ساعه اقتربت خب حالا کسی که توی دنیا داره زندگی میکنه هنوز ساعتو که ندیده، پس این ادعای پیامبر ماست که دارن از طریق قرآن کلام خدا رو که اقتربت ساعه هست به ما میرسونن. وانشق القمر، و ماه دو نیم شد. این ماه دو نیم شد چیه؟ ببینید، برای اینکه اثبات کنن ادعای خودشون رو پیامبر خدا، باید آیه بیارن، چون هنوز که اتفاق نیفتاده، پس به یه دلیلی با یه چیزی من باید یقین برسم که راست این کلام. خب راست بودن این کلام باید با آیه و نشانه اثبات بشه. خب اون آیه و نشانه چیه؟ دو نیم شدن ماه، شق القمره. البته این رو هم در نظر بگیرید که طبق روایات که هست برای این سوره مردم خودشون درخواست کردن، یعنی گفتن که اگر تو یه کاری کنی ماه دو نصف بشه ما هممون ایمان میاریم، وگرنه قرآن چون معجزه پیامبر خداست خودش به تنهایی اثبات کننده حقانیت خودش هست. نشونش هم اینه که تا حالا کسی نتونسته مثلشو بیاره، و تحریف هم کسی نتونسته همین قرآنو بکنه، دست کسی نتونسته توش ببره. نشونش چیه که کسی دست نبرده؟ یه دونه قرآن شکل دیگه شما پیدا نمی کنید توی دنیا، یه حرفش حتی اینجوری نیست که قاطی پاتی شده باشه، یعنی این همینه، رسم الخطا فقط فرق میکنه، وگه نه کلام چیه؟ همینه، کلمات همینه، حروف همینه. پس معلوم میشه که تو این 1400 سالی که کمم نیست، انصافا زمان کمی نیست، 14 قرن گذشته، تا حالا کسی نتونسته قرآن رو دست ببره یا مثلش رو بیاره یا عوضش بکنه. خب پس قرآن خودش داره خودش رو اثبات میکنه حقانیت خودش رو. پس این شق القمر چیه که اینجا آیه آورده پیامبر خدا برای اثبات ادعای خودش؟ این معجزه هست که مردم درخواست کردن، گفتن که اگر تو یه کاری کنی ماه دو نیم بشه ما هممون ایمان میاریم. حالا ایمان آوردن؟ نه. و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، و هنگامی که و اگر ببینند آیه ای را اعراض میکنند. اگر ببینند آیه ای را، یعنی ببین نه فقط این آیه، بلکه هر چی آیه و نشانه پیامبر خدا بیاره، باز اینا حالشون حال چیه؟ حال اعراضه. چرا؟ چون از قبل بنا رو بر این گذاشته که من قبول نمیخوام بکنم، و یعنی گفتیم خود قرآن کافی بود، چرا اومده دوباره نشونه میخواد؟ چون اصلا بناش بر اینه که قبول نکنه. حالا فکر میکرد چون این معجزه که داره درخواست میکنه خیلی محاله از نظر مادی خودش، یه جورایی میخواست یه ترفندی زده باشه برای اینکه پیامبر رو زیر سوال ببره، بگه چطوری که پیامبرای قبلی هر کدوم میامدن یه عصایی اجدها میکردن، یه مردهی زنده میکردن، یه کار این شکلی هم انجام میدادن، تو پیامبر ما داریم که فقط قرآن معجزه منه، نه خیلی ما قبول نمیکنیم، اگه راست میگی ما هنس کن تا ما ایمان بیاریم. که وانشق القمر، و انجام داد پیامبر خدا به اذن الله این معجزه رو، اما مشکل کجاست؟ و ان یروا آیتن یعرضوا، بعد نه تنها اعراض میکنن، هر نشانه ای رو ببینن چون نمیخوان ایمان بیارن. مشکل بحث دونستن ندونستن نیست، میدونه، کسی که خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد، هزار معجزه هم پشت سر هم پیامبر خدا نشون بده که حقیقتا کم نبوده معجزه هایی که آوردن ایشون. نمونش توی نهج البلاغه خوندید حتما، ولن گفتن به پیامبر خدا که این درختی که اونجا هست اشاره کن نصف بشه تا ما ایمان بیاریم. پیامبر خدا اشاره کردن نصف شد، گفتن نه، باید بگی نصفش بیاد اینجا، نصفش بمونه. پیامبر اشاره کردن به اراده خدا، اومد نصف پیش اینا، نصف مون اونجا، گفتن نه، حالا باید بگی دوباره بره سر جای خودش. کسی که حالش حال اعراضه، به این یعرضوا مزاره اومده، مزاره که بیاد چه میرسونه؟ یعنی همیشه این حالش همینه، اصلا نیومده ایمان بیاره. این اومده چیکار کنه؟ یقولو سحرون مستمر، این اومده یه بهونه دست داشته باشه برای اینکه پیامبر خدا رو متهم به سحر و جادوی مستمر بکنه. ببین معجزه پشت معجزه داره میاره، خب ساحره دیگه، ساحره دیگه. همش داره سحر میکنه ماها رو. آخه مگه میشه ماه دو نصف بشه؟ من میدونم این سحره، چشای ما رو یه کاری کرد ما اینو دو نصف ببینیم. حالا جالبه اینو من قبلا عکس رو گذاشتم توی کانال، نمیدونم پیگیر هستید کانال رو نیستید، خدا رو شد حداقل یه نفر گفت دیدیم، خدا رو شد. این ناسا یه عکسی از ماه منتشر کرده، قشنگ اون وسط جای اون نصف شدن ماه هست که دوباره اون دوتا نصف به هم چسبیده، قشنگ جاش هست که دور تا دور مثل کمربند دور ماه اون جایی که نصف شده وجود داره. پس این اتفاق افتاده و انشق القمر، ماه دو نیم شد. اما مشکل اینجاست که اینا هر آیه ببینن اعراض میکنن و نه تنها اعراض میکنن، مورد تهمت هم قرار میدن. یعنی اینجوری نیست که لال بشن بلنشن فرار کنن برن بگن آبرومون رفت ضایع شدیم، نه، اتفاقا همون رو دستاویز قرار میدن برای تهمت زدن. پس روی کرده اینها و عکس العمل اینها رو در برابر معجزه‌ای که پیامبر خدا برای اثبات ادعای خودشون آوردن اینجا خدا بیان میکنه. خب چرا این کار رو انجام میدن؟ و کذبو، نه ببخشید، و کذبو و تبعو اهواءهم و کل امر مستقر. ببینید اینا اصلا برای چی مورد تهمت سحر قرار میدن این برنامه رو، معجزه به این آشکاری رو؟ برای اینکه میخوان تکذیب بکنن. اصلا اینا هدفشون تکذیب پیامبره. خب تکذیب میکنن وقتی با شما وقتی آیه میبینی دو حالت داره دیگه، یا میای ایمان میاری، یعنی اون آیه رو پایه ایمان آوردنت قرار میدی، یا اینکه آیه میبینی پایه تکذیبت قرار میدی. یعنی چی؟ یعنی که ازش اتهام هم درست میکنه. خب اینجا اینا دومی هن، یعنی آیه آورد پیامبر خدا به پیشنهاد خودشونم بود، به درخواست خودشونم بود، همونو پایی تکذیب و انکار خودشون قرار دادن. چرا؟ جمله بعدیه کذبو دلیلش رو میرسونه. چرا؟ و تبعو احواهم. اینا توی دوراهی پذیرفتن معجزه آشکار که در واقع پذیرفتن کیه؟ رسول خداست که این قرآن رو آورده و پیروی از هوای نفسشون، اینجا موندن تو این دوراهی. حقانیت رو دیدن، بهشون هم ثابت شد، اتمام حجت شد. وقتی معجزه میاد اتمام حجت میشه، یعنی انسان کفر بکنه دیگه عذاب میاد. چرا؟ چون خودش هم درخواست کرده. خب اینجا این اتفاق افتاد، دوراهی پیروی از رسول یا پیروی از هوای نفس. کدوم رو انتخاب کردن؟ هوای نفس. هوای نفس امر رو به چی میکنه؟ ان النفس لعمارتون به سو. سو چیه؟ همون دنیایی که شیطان زینت داده. اینجاست که انسان ها خودشون رو تو این بوته امتحان نشون میدن، یا ایمان و پیروی از رسول، یا تکذیب و پیروی از هوای نفس. خارج از این دوتا گروه وجود نداره. یعنی کسی نمیتونه بگه که نه من ایمان دارم اما پیروی از رسول نمی کنم. ایمان با پیروی از رسول توی گروه، گروه مقابل چی هست؟ تکذیب و پیروی از هوای نفس. خب اینا این کار رو کردن. تا اینجای سوره کاملا ما فضای سخن رو درک کردیم. من فضای سخن رو دوباره برای شما توضیح بدم که فضا برامون جا بیفته، اون وقت دیگه درمان سوره که اومد قشنگ میتونیم بگیریم چی هست. فضای سخن دوباره من دارم تکرار میکنم، ببینید سطح پنجمونه. فضای سخن درده، آفرین، منفیه. ما الان گفتیم توی آفرین، ما الان توی امتحان گفتیم فضای سخن خواهشان مثبت ننویسید. مثبت ها چی هن؟ مثبت ها جهت هدایتیه، منفی باید باشه. خب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، یه دعوت دارن، یه ادعا دارن. دعوتی که پیامبر دارن چی هست؟ پیروی از رسول. بیایید از من تبعیت کنید، درسته؟ تا ایمانتون ایمان باشه. برای این دعوت یه ادعایی رم دارن مطرح میکنن. اون ادعا چی هست؟ قیامت نزدیک شد، حقانیت قیامت. اگر قیامت رو مخاطب نپذیره، برای چی باید بیاد پیروی از رسول کنه؟ پس یه صلوات بفرستین. قدش ادعایی که دارن اقتربت الساعه، نزدیک شد قیامت. حقانیت این قیامت رو با چی ثابت میکنن؟ با آیه. آیه چیه اینجا؟ شق القمر. خب با آیه اثبات کردن روی کرد مردم قاعدتا باید ایمان باشه، قاعدتا باید بیان دعوت رو بپذیرن، چون ادعا ثابت شد. وقتی ادعا ثابت شده پس را داره راست میگه دیگه. خب اینجا الان وقت چیه؟ وقت اینه که مردم بیان دعوت رو بپذیرن، پیروی از رسول بکنن. اما ما میبینیم که نقطه مقابل پیروی از رسول رو انتخاب میکنن که چی هست؟ تکذیب رسول. ریشه تکذیب رسول چیه که باعث شد اینها پیروی از رسول نکنن؟ پیروی از هوای نفس. پس عوض که بیان اینجا رفتن اونجا. این دوتا گروهی که اتفاق میفته، دوتا حالی که اتفاق میفته بعد از این فضا، سوره میاد چیکار کنه؟ سوره میاد مردمی رو که الان رفتن تو این گروه بیاره تو این گروه. یعنی فضا الان اینه. فضا چیه؟ فضا اینه که اومدن پیامبر ادعاشون رو ثابت کردن با آیه، منتها مردم نپذیرفتن، مردم تکذیب کردن بر پایه هوای نفس. حالا سوره قمر نازل میشه که چیکار کنه؟ که این حال رو درمان کنه. درمان چی هست؟ بیاردشون این طرف، بیاره چیکار کنه؟ پیروی از رسول بشن اینا. خب چطور این درمان اتفاق میفته؟ میفرماد که اینها تکذیب میکنن بر پای هوای نفس، اما و کل امر مستقر، هر امری محل استقرار خودش رو داره، در جایگاه خودش ثابته. امر چیه؟ کل امر مستقر، یعنی هر امری به نتیجه میرسه، ثابته. اون چیزی که امر به نتیجه میرسه. خب امر چیه اینجا؟ امر خداست، امر قیامته. الان امر خدا تو این سوره چی؟ اقتربت الساعه. اینا اومدن تکذیب کردن، اینا اومدن نپذیرفتن، اما در حقیقت ماجرا میتونن دخالتی داشته باشن؟ یعنی یه کاری کنن ساعت اتفاق نیفته، میتونن؟ و پس و کل امر مستقر، یعنی خدا از موضع فعال اینجا میاد وارد میشه، میگه شما قبول نمیکنید رسول منو، خب نکنید. بالاخره که ساعت میاد. چرا؟ چون امر خدا مستقره و کسی نمیتونه امر خدا رو عوض بکنه. حالا همه ی عالم هم بیان تکذیب بکنن، فرقی نمیکنه که. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، و ما اتمام حجت هم کردیم تو این برنامه. یعنی وقتی ساعت اومد کسی نمیتونه بگه آقا ما نمیدونستیم. و قطعا آمد برای آنها از اخباری که مافیه مزدجر. مزدجر چیزی هست که خاصیت بازدارندگی ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که میترسه، دور میشه ازش، انذار توش هست. بچه رو میترسونن، میگه داغ دست نزن میسوزی ها، اصلا اون یه ترسی تو وجودش ایجاد میشه. این چیه؟ این خبر چیه؟ مزدجره. خب این اخباری هم که ما برای اینا فرستادیم مزدجره، منتها نمیخوان قبول بکنن. خدا وکیلی درباره خود بحث قیامت، اگر انسان یه ذره اون عقل سالم رو، اون فطرت سالم رو که خدا براش قرار داده به کار بندازه، حداقل میه که نکنه باشه. حالا اگه بود چی کار کنم؟ پس بیام احتیاط کنم، پس بیام دیگه حداقل نرم تا ته برنامه پیروی از هوای نفس، یکم جمع و جور زندگی کنم. چرا؟ چون فطرتش هم داره تأیید میکنه این ماجرا. سوره قیامت یادتونه؟ چرا خدا به نفس لوامه قسم خورد بعد از قسم خوردن به قیامت؟ چون گفتش که نفس لوامه وجود انسان که ملامتش میکنه، خودش داره نظام جزا رو معرفی میکنه که ببین هست. یه نگاه به خودت بندازی میفهمی که قیامت هست. خب پس اینا نمیخوان قبول بکنن. ولقد جاءهم من الانباء، خبرهای زیاد اومد که مزدجر بود، یعنی خاصیت بازدارندگی داشت، اینا نخواستن بپذیرن. حکمتون بالغه، تا جایی که اون اخبار بازدارنده رسید به اونجا که حکمت بالغه شد. یعنی چی حکمت بالغه شد؟ کامل برای همه، اولا به همه رسید، بالغه بود یعنی ابلاغ شد به همه رسید. کسی نیست که الان بگه که آقا ما اصلا تو عمرمون یه بار نشنیدیم از کسی بگه قیامت هست. کسی هست الان اینجوری باشه؟
نه.
تو همه دنیا بتونی همچی ادعایی بکنه؟ بالاخره هر جوری باشه خبرش رسیده، حتی اگه خودش مقید به دینی نباشه، بالاخره خبرشو شنیده. الان بیدین ترین آدم هم میدونه که ادیانی هستن به اسم مسیحیت، به اسم یهودیت، به اسم اسلام، به اسم نمیدونم زرتشتی، اینا رو شنیده. حتی اگر بگه من لایکم، حتی اگر بگه من آتئیستم، به هیچ دینی معتقد نیستم، باز شنیده. پس کسی نمیتونه بگه که به من نرسید. و این خود این خبر ما فیه مزدجر اونقدر محکم هست که حکمته، یعنی کسی هم نمیتونه بگه که بابا آره خبرش به ما رسید اما یقین آور نبود. نه خیر، حکمت خبری هست که چیه؟ یقین ایجاد میکنه. پس ما اون مدل اخبار رو به مردم رسوندیم پیاپی، نه یه دونه دوتا، بارها و بارها به این مردم خبر محکمه دارای خاصیت بازدارندگی اقتربت ساعه رو رسوندیم، نخواستن قبول بکنن. فما تغن ندور، پس اونها این انذارها سودی به حال اینها نداشت. چرا؟ چون بناشو از قبل بسته بود که هر وقت اومد گفت قیامت میزنیم، شده هر جوری با تهمت، با انکار، با دریوری گفتن، با هوهو کردن، با فرار کردن، با گوش گرفتن. حضرت نوح علیه السلام یادتونه دیگه، فرمودن که مردم عوض که گوش بکنن این انگشتا رو فشار میدادن توی گوشاشون، لباسا رو میکشیدن رو سرشون که نشنون صدای منو. خب این بناشو برای این گذاشته که اصلا نمیخواد بشنوه. حالا مخاطب پیامبر یه همچین مخاطبی هست. ببینید اتمام حجت خدا باهاش کرده. وقتی اتمام حجت میشه بعد حالا دیگه پیامبر خدا باید چیکار بکنه در برابر یه همچین اقوامی؟ فتبل عنهم، فتبل عنهم، شبیه همون آیه که دیروز تو سوره نجم داشتیم، فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا حیات الدنیا. ببین تا یه جایی خدا هی هدایت میفرسته، به یه جایی که برسه دیگه میگه ولشون کن، فدرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ولشون کن، بذار بخورن و غرق بشن تو اون بازی های دنیایی که دل به اون بستن. اگه وطبا احوا هم نبودن اینا، هر لحظه دلش هر چی بگه دوست داره همونو داشته باشه. میگه ولشون کن پیامبر، دیگه تو وظیفت رو انجام دادی. حالا نه این که پیامبر رسالت رو بذارن کنار، رو نه، میگن این چجور مخلوقی هست. زنبوره، زنبورای کودش چه شکل عجیبی دارن. این بیشتر شبیه اون چیزه بود که توی نیکو نیکو بود. آدم دلش هم نمیاد اینا رو یه کارشون بکنیم. این داره تسبیح میکنه خدا رو. میگه انسان ها هستن که تسبیح نمیکنن خدا رو، بعضی هاشون اضافه هم دیگه. نه اینا که چقدر بجا، چقدر زیبا، چقدر حکیمانه واقعا آفریده شدن. دست درد نکنه، خدا خیرت بده. جای دخترم خالی بود اینجا. خب فتول عنهم، پس ای پیامبر از اونها روی گردانی کن. این به این معنا نیست که خدا به پیامبرش دستور بده دیگه نگو، دیگه رسالتتو انجام نده. نه، سوره مزمل یادتونه؟ وصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. به سرشتیم شما دلش میخواد بگه، نادونه دیگه. نادونه، نه اینکه نمیدونه، نه، خوش زده به نادونی. بذار هر جور دوست داره زندگی بکنه، ولش کن. تو تحت تأثیر اون جریان قرار نگیر، اون باعث نشه که تو حرف تو نیمه تمام رها بکنی، رسالت تو تمام نکنی برای مردم. تو برو بگو، بذار حداقل هایی که اون افرادی که همیشه حداقلی هستن بذار به گوش اونها برسه. یه نفرم بیاد اضافه بشه به جرگه مؤمنین، ارزش داره که پیامبر متأثر نشه. قوم فنده، بلند شو، انذار بده، ولشون کن اینا رو. درنی و من خلقت و وحیدا، این آیات دقیقا اونجا تفسیر شده. پس اگه خدا میفرماد فتول عنهم، نه اینکه بس دیگه رسالت تموم شد اینجا دیگه برو زندگی خودتو بکن، نه، تحت تأثیر اون جریان قرار نگیر، ولشون کن، بذار هر جو دلشون میخواد زندگی کنن. حالا این فتول عنهم، با توجه به جمله بعد که یوم اومده، یوم وقتی میاد ظرف زمانه، یعنی فتول عنهم اصلش کی اتفاق میفته؟ یوم ید ادا الاشی نکر. میگه اصل این رویگردانی پیامبر از اینها روزی هست که داعی اونها رو دعوت میکنه به سوی چیز ناشناخته. ببینید این چیزی که پیامبر خدا دارن دعوت میکنن توی دنیا بهش، چیز ناشناخته این نیست. اتفاقا چیه؟ یه چیز آشکار و واضح هست. آقا این قرآنه، این حرف خداست، من پیامبر خدا هستم، اگه میخواید به خدا برسید باید بد من شما رو برسونم، از من پیروی بکنید تا به خدا برسید. این چیز مبهمی نیست، نشونم آورده براش، یعنی این پیامبر بودن خودش رو و قرآن بودن قرآنش رو ثابت کرده. همینطوری که نیومده ادعا بکنه که. پس چیز کاملا روشن و واضحیه. ببینید انقدر واضحه، بعد 1400 سال شما اومدی پای درس همه قرآن نشستی با یقین. الان شک، اگه شک داشتی این قرآن قرآنه، میمدی اینجا تو این گرما با این شرایط؟ خب پس این یقینه هست. چرا؟ چون روشنه، واضحه، خدا حکمت بالغه به همه رسونده. اما کسی که در برابر چیز آشکار و روشن تکذیب بکنه، رویگردانی بکنه، این تجسم عملش اون دنیا چی میشه؟ یه دعوت کننده میاد اونجا صداش میزنه به چیز ناشناخته، به سوی چیز ناشناخته. شما وقتی یه دایی بیاد دعوتت بکنه به سوی چیز ناشناخته، این ترس نداره؟ ولی وقتی روشن باشه با تیب خاطر انتخابش میکنی، وقتی ناشناخته باشه خیلی وحشتناکه. بعد اونجا وقتی دایی دعوت میکنه دیگه اختیاری وجود نداره. یخرجون من الاجداث خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداث که انهم جراد منتشر. این چشمهاشون از شدت شرم، چون خودشون میفهمن، شهود میکنن که بابا این عمل خودم دارم میبینم، اینقدر به سوی چیز واضح منو دعوت کرد قبول نکردم، حالا به سوی چیز ناشناخته دارم دعوت میشم، از شدت شرمساری و خجالت این چشمها افتاده پایین. بعد اینا خارج میشن با ندای اون دعوت کننده از قبرها، مثل ملخهای پراکنده در یه صحرا رو در نظر بگیرین، ملخها وقتی هجوم میارن چجوری پراکنده میشن؟ شما فکر کنم ملخها آدمی زادن، انسانها اینجوری میشن. خود همین حال ملخگونه اینها چیو داره میرسونه؟ اینو داره میرسونه که این شدت وحشت و تحیر و سرگردانی و اینکه از اینجا بپره به اون ور. پناه بر خدا، مهتعین الدا، یقول الکافرون هذا یوم عسر. مهتعین یعنی خیره شوندگان. در مقابل این دعوت کننده اینها خیره وایستادن و از شدت حیرت و وحشت فقط خیره شدن به اون کسی که داره دعوت میکنه. و کافران میگن که این روز چه روز سختی هست. پناه بر خدا، پناه بر خدا. ببینید حال دل اینها توی دنیا چی بوده؟ چون اون دنیا همین دنیاست، منتها ملکوتشه، باطنشه، حقیقتشه، تجسمشه. وقتی اینا میافتن توی روزی که انقدر سخته، ببینید این تجسم چه عملی میتونه باشه؟ اینها چرا دعوت پیامبر رو اجابت نمیکردن؟ برای اینکه فکر میکردن اگه بیان تابع پیامبر بشن سختشون میشه. چرا سختشون میشه؟ چون وقت هوای نفس باید بذاره کنار. کسی که تابع پیامبر میشه با پیروی از هوای نفس که نمیتونه جمع بکنه اینا رو. اونجا پیامبر میاد میگه که مراقبه، ولی تن در نفس و مقدمت لقت، حواستون باشه، اتقوا الله. بعد اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی انفاق. حالا بیا جان و مال بده، عشقتو ثابت کن. اینا فکر میکردن اگه بیان پیروی کنن از پیامبر کلن دنیاشون رو از دست میدن و به سختی میفتن، چون عاشق نبودن. عاشق چون لذت عشق رو میبره، لذت انفاق رو میبره، هیچ وقت سختی نمیکشه، رنج نمیکشه از دادن جان و مال. الان شما یه لحظه میتونید تصور بکنید که این شهدایی که شب تا صبح میرفتن قبر میکردن، التماس خدا میکردن خدای ما شهید بشیم، جوون. شهید سلیمانی گفته بودن که من 30 سال تلاش کردم برای اینکه این لحظه رو ببینم، این لحظه‌ای که برای خدا جون بدم، تیکه تیکه بشم برای خدا. شما میتونید تصور بکنید که این مثلا رنجه، این زجره داره میده ها. ببین همه ی جان و مال رو داره میده، ولی همش چیه؟ همش لذته. خب اون چون عاشق نیست، کسی که دنبال هوای نفسشه، عاشق خدا نیست، اینو سخت میبینه. چجوریه که آدم به یه چیزی دلبستگی داره اگه اونو از دست بده اذیت میشه؟ این دلشو دوست داره. پیامبر میگه که ببین باید بیای دنبال من، دلتو باید ول بکنی، اینجا احساس میکنه سخته نمیتونه. نه بریم همون دنبال دل خودمون، ولش کن. تجسم این عمل این هست که به روزی میفته که اون وقت خودش اعتراف میکنه، یقول الکافرون هذا یوم عسر. امروز روز سختی هست، نه اون روز. اون روز تو دنیا روز سختی نبود، این روز روز سختیه. چرا؟ چون پرده ها کنار رفته از جلوی چشمش، تازه میفهمه که ای وای کل سرمایه رو باخته. چه معامله بدون سود، فما ربحت تجارتهم. خب همینجا باید پناه ببریم از خدا از این روز سخت. خدای به حق این آیات ما رو نجات بده از اون روز سخت. برای کیا سخته؟ کافرون، یقول کافرون. خب از همینجا راهکار بگیر دیگه، چیکار کنیم اون روز سخت نباشه؟ باید ایمان بیاریم. ایمان به کی؟ پیامبر. چون اینجا الان شاخص پیامبرن دیگه. فتول عنهم یعنی چی؟ یعنی ازشون رو گردون، یعنی خودتو ازشون بگیر. اینو مقایسه کنید با کسی که با یه همچین امامی زندگی میکنه که هر لحظه به همه چی علم داره و قدرت داره، میتونه دستگیری بکنه. چقدر فرق میکنه واقعا، خیلی فرق میکنه. اینجا سیاق اول تموم میشه. ما چند تا دسته آیه داریم؟ دو تا دسته آیه داریم. دسته اول آیه 1 تا 5، کل سیاق 1 تا 8. خب دوباره خود این سیاق دو دسته آیه میشه که آیه 1 تا 5 هشدار داد نسبت به نزدیکی قیامت. توی سوره نجم هم گفتیم عزفت العازفه ماضی اومده، اقتربت ماضیه. چرا ماضی میاد؟ هنوز که نیومده. میخواد بگه که ببینید اومد، تموم شد، داره میاد، اومد. الان شما توی شرایطی قرار گرفتید، فکر کنید همین الان اومده، چون قرار یه هوی بیاد، انگار اومده دیگه. تو سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله اونجا خدا فرموده که فقط جا اشراطها فهل ينظرون الا الساعت ان تأتیهم بغتتن. فقط جا اشراطها، آیا اینا چیزی جز ساعت رو انتظار میکشن که قرار ناگهانی بیاد؟ بابا اومد، فقط جا اشراط و اشراطی که نیاز بوده که بیاد تا ساعت بیاد اومده همش. الان تو دیگه چه تکه قبول نمی کنی؟ منتظر چی هستی دیگه جز ساعت؟ یعنی میخواد بگه حال همه تون باید حال انتظار باشه. انتظار چجوری؟ انتظاری که اشراطش اومده منتظر خودشی، این دیگه تموم شده کار. الان اگر کسی باشه، ببینید ما ایم و این قرآن، ما ایم و شریک این قرآن، منتظر واقعی اوست واقعا. الان اگر کسی باشه با این حکمت بالغه هنوز منتظر ظهور نشده باشه، یعنی چی؟ یعنی هر لحظه داره با دنیا زندگی میکنه، انگار نه انگار قرار ظهوری اتفاق بیفته. هنوز که هنوز صبح تا شب دنبال اون چیزی هست که دلش میگه، نه اون چیزی که امامش میخواد. نه توجهی نداره اصلا به اینکه امامی وجود داره. ببینید اگه کسی واقعا اینطوری باشه، میتونیم بگیم مصداق همین سیاقه. و دیگه چقدر نشونه نشون بده، چقدر باید معجزه بکنه ماها باور کنیم. دیگه تموم شده وقتمون، دیگه وقت نداریم برای دنیا طلبی. دنیا طلبی نه زندگی. بعضیا قاطی کردن، خوب نمیفهمن قرآن. خیلی مهمه این آیات خوب فهمیده بشه. چرا خدا میگه اومد؟ یعنی چی؟ یعنی یه جوری زندگی نکن که انگار نیست، یه جوری زندگی کن که انگار لحظه بعدت ساعته. یعنی باید پاسخگو باشی. ساعت میاد برای چی؟ برای جزا دیگه. باید پاسخگو باشی، یعنی یه مدلی زندگی کن که هر لحظه بتونی جواب اعمالی رو که داری انجام میدی پیش خدا و پیغمبر بدی. نه اینکه بگه آقا دیگه اومد دیگه بس، زندگیاتون بذارید کنار، بگید بشینید تا اومد دیگه تموم شد، زندگیتون رو تعطیل کنین. نه خیر، تا خود اون لحظه که ظهور اتفاق بیفته، که گفتیم ساعت دوتاست دیگه، یه ظهور یه قیامت. اون ساعت اولی که ظهور هست تا اون لحظه آخر که قرار لحظه بعدش دیگه ظهور باشه، که این اتمام حجت برای همه عالم اتفاق بیفته. کسانی نمره 20 میگیرن پیش امام زمان علیه السلام که هر لحظه با امید و نشاط و لذت زندگی کرده باشن بر پایه خواسته خدا. درست شو؟ تا لحظه آخر دارم به تو میگم. یعنی همین الان یه هاتفی از غیب بیاد برای ما خبر بیار آقا فردا ظهوره، انشالله.
اگه اینجور باشه
خیلی خوبه. خب حالا دوتا روی کد ممکنه اتفاق بیفته. میگه خب فردا ظهوره دیگه، پس کلاس رو تعطیل کنیم بریم. یا شام دیگه نمیخواد بخوریم، یه شب آخره دیگه، شوهر و بچه ها بر خودشون حالا یه کاری میکنه. فردا قراره ما بیاد دیگه، درس و بحث و تعطیل، زندگی تعطیل، تمام. نه ببین، کسی واقعا مؤمنه که هیچی حالش رو تغییر نده، حتی خبر از قیامت. چرا نمیخواد ما خبر داشته باشیم؟ کیه؟ فکر کردی تا حالا به این؟
هر لحظه آماده باشیم.
هر لحظه آماده باشیم یعنی چی؟ یعنی تعطیل کنیم بشینیم به گریه کردن؟ زندگی تو بکن. منتها این آیات داره چی رو میکوبه؟ و تبعو احواهم، هوای نفس تو بذار کنار، نه زندگی تو. متاسفانه بعضی از عزیزان این مطلب رو خوب نمیفهمن و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. تعدادشون کمه ها، ولی همون تعداد کم ضربه میزنن به کار. اصلا بچه میاد میگه که من از وقت مامان رفته تدبر افسرده شده. حالا هزار تا مورد داریم که برعکسش، یعنی افسردگی خوب شده. خب اما یه مورد هم این وسط پیدا میشه که طرف نگرفته مطلبو. اصلا بچه من پیام داده مامان از وقت اومده اونجا همش این کلیپ های مردن و اینا رو داره نگاه میکنه، گرگه میکنه، میگه آره ما هم نفر بعدی هستیم. ببخشید از اختلافات ساعت تو اینو فهمیدی؟ من میفهم شما چی میگید، میخندید دیگه، خودتون میدونید. خدا وکیل قرآن نیومده که ما رو از زندگی ساقط بکنه. قرآن اومده به ما زندگی ببخشه. چطور؟ زندگی کی هست؟ وقتی که من هوای نفسمو بذارم کنار.
بار گناهستیو.
میدونید چرا؟ بار گناه هممون سنگینه، ولی ما نباید ناامید بشیم که. چرا استغفار رو این همه خدا توی قرآن اومده پشت سر هم گفته؟ استغفار برای چی گفته؟ اگه قرار بوده ما به قدر گناه ها و بدیامون ناامید بشیم که کدوممون اصلا هستیم؟ کسی میتونه ادعا کنه من گناه ندارم؟ آبرومند، نمره تموم هر لحظه، چرا امام زمان نمیاد؟ من که هستم. ها؟ کسی واقعا میتونه این ادعا رو داشته باشه؟ واسه هممون حالا اون بعد استغفار باشه. خب استغفار یعنی چی؟ یعنی فقط بشین گریه کن، فقط بشین بزن هی خودتو ملامت کن که من به درد نمیخورم، من بیلیاقتم، من پستم، من فلانم، من اگه بمیرم میرم جهنم، قرآن اومده اینجوری کنه منو، اون که مردگیه. قرآن قراره چیکار بکنه دقیقاً با دل من و شما؟ ببین میگه پیروی از هوای نفس و بذار کنار، چیکار کن؟ پیروی کن از کی؟ از رسول. اسم رسول الان چیه؟ امام مهدی علیه السلام. امام چجوری زندگی میکنه که ما ازش پیروی کنیم؟ پیروی کردن یعنی چی؟ شیعه مگه نیستی؟ شیعه یعنی پیرو. شیعه کی هستی؟ شیعه امام. امام چجوری زندگی میکنه که تو شیعهش هستی؟ امام نشسته صبح تا شب گریه میکنه که من قرار برم جهنم؟ همه قرآن اومده ما رو برسونه به یه زندگی آرام، با نشاط، سراسر عشق و لذت. اصلا خدا آفریده انسان رو برای این. فرموده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من اصلا شماها رو آفریدم که منو بپرستید. شماها رو آفریدم که منو بپرستید. عاشقانه است، نه آمرانه. آخر عشق. خیلی این نکته مهمیه. دو سه تا پیام اینجوری من داشتم تا حالا، در کنار هزاران پیامی که گفتن ما مریضیامون خوب شده و ارسو کامل گذاشتیم کنار، یه خانم پیام داده بود که نه تنها خودم خوب شدم که دخترم هم خوب شده. خیلی از این پیام ها زیاده، یه بار به ذهن آمد براتون بذارم ولی دیدم اگه بخوام بذارم کل کانال فقط باید بشه از این پیام ها، انقدر که تاثیرگذار این قرآن و زندگی افراد. خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو این راه هستی. اما دو سه تا پیام اینجوری هم اومده که البته من فکر می‌کنم دو تاش یه نفر بوده چون شبیه هم بود چیزایی که نوشته بود، مثلا ادبیات شبیه هم بود. چرا باید یه بچه‌ای به این برسه که مامان من از وقتی اومده قرآن بدتر شده، اومده به من گفته که تو دیگه بچه من نیستی؟ خب خیلی عجیبه این مدل فهمیدن قرآن، خیلی عجیبه. گفتم شما خدا رو داری از سوره فلق بخون، خدا از شر این مادر شما رو نجات بده. آخه این چه ننه بازیه این تو در آوردی؟ یعنی چی؟ بچه مگه امتحان نبود؟ مگه سوره فجر نفهمیدی شما؟ بچه مگه امتحان نیست؟ این بچه امتحان توه، بعد بری به امتحان بگی تو مال من نیستی؟ خب این که جلوی خدا در اومدنه. من قرار نبود در برابر امتحاناتمون چون رو چرا نکنیم با خدا. یادتون هست سوره فجر یا نه؟ مجبورم نکنید سوره فجر بگم دوباره. چرا یه خانم وقتی میاد پای درس قرآن میشینه آیات قیامت رو میشنوه انذارها رو، انذارها باید دل رو زنده بکنه. ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا میگه من اینا رو دارم میگم که دل شما اگه مثل زمین مرده مرده، من ببین چه جور زمین مرده رو زنده میکنم، من میتونم زندهش کنم. بیاید بیاید رو کنید به من، با من زندگی بکنید، نه اینکه افسرده و ناامید بشی بقیه رو بیچاره بکنی. چرا ما با توسل شروع میکنیم کلاسمون رو؟ باور کنید حقیقتا همیشه پناه میبرم از شر افرادی که خوب نمیفهمن قرآن رو. چی فهمیده از قرآن؟ نه بعد دنیا رو بذاریم کنار. دنیا رو بذاریم کنار یعنی چی؟ یعنی بشینیم گریه کنیم فقط، همش کلیپ مرگ نگاه کنیم که یه موقع نکنه دنیا جلو چشمون ظاهر سازی بگه. بابا هزار بار ما نگفتیم تعادل، تعادل چیه؟ حرف خداست. و کدالی که جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی چیه؟ نه افراط میکنه نه تفریط. به یه واسطه من شنیدم این رو که یکی از عزیزان گفته بود که کارم دارابی که این همه میگه که فلان و بهمان و حالا نمیدونم چرا به من نسبت میدن حرف خدا رو که نمیدونم دنیا فلانه اینجوریه، چرا برای خودش دخترش جشن عقد گرفته؟ الله اکبر، واقعا آدم میمونه که چی بگه به این افراد. یعنی خدا اومده توی قرآن بگه شما جشن عقد نگیرین، خلاف پیروی از رسوله. همین رسول برای دخترش جشن ازدواج گرفته، نگرفته همین رسول؟ اصلا تو تقویم یه روزی هست روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و جشن داشتن، جشن داشتن رسما، جشن مفصل، کل مدینه مهمون بودن، به همه هم شام داده پیامبر، خوش به حالشون. چجوریه که ما میایم پای درس قرآن ازش چی در میاد؟ چی؟ عزاداری در میاد ازش؟ نه، ازش داعش در میاد. باور کنی داعش در میاد ازش. اگه قرآن خوب فهمیده نشه، ببینید قبل از من و شما کی ادعا داره قرآن داره؟ همین وهابیا که آرزوشونه من شما رو گیر بیارن بکشن در بهشت و اما پیامبر شام نهار بخورن اونجا، قاشق چنگال میبرن با خودشون. خیلی عجیبه این نروی کرد. ببینید چرا من الان این با این که تعداد این افراد خیلی کم بود، یه زمانی از کلاس رو به این اختصاص دادم که در مورد این صحبت بشه، برای اینکه ببین یه موردش هم نباید باشه، یه موردش هم نباید باشه، یعنی برداشت های التقاطی از قرآن، برداشت های کج و کوله ناقص از قرآن باعث بدبختیه. ولا یزید و ظالمین الا خسار، جز خسارت اضافه نمی کنه. ما نیومدیم با قرآن خسارت بکنیم، ما اومدیم با قرآن به شفا و رحمت برسیم. خب تا اینجای سوره قمر که همش چی بود؟ انذار بود. همین انذار قرار دل منو زنده بکنه. درسته ظاهرش اینه که و کذبوا و تبعوا اهواءهم و کل امر مستقر، بخواید نخواید قیامت میاد. فتول عنهم، برو برو تو برگردون از اینها. یه روزی میرسه که به سوی چیز ناشناخته در حالی که از شدت شرم سرهاشون رو نمیتونن بالا بیارن، مثل ملخهای پراکنده میدونن دنبال اون چیز ناشناخته. ظاهرش انذاره، ظاهرش سخته، ظاهرش تلخه، اما میگه یقول الکافرون هادا یومون اسر. نه هر کسی. خب حالا تو این آیه رو خوندی باید ناامید بشی یا نه راهبرد بگیری ازش، راهکار بگیری؟ خب این کافره داره این حال پیدا کرده، خب خدا میخواد من چجوری باشم؟ خدا میخواد من ایمان بیارم که این روز رو نبینم. مادری که به بچه میگه این بخاری داغ، آتیش داغ، باش بازی نکن میسوزی، مادر خشن و ظالمی هست یا مهربونه؟ توی جاده که شما میرید مسافرت، خصوصا جاده کوه دشت، خب پیچ و خم زیاد داره، خب این جاده علامت نداشته باشه، تابلوهای احتیاط و سرعت کم بکنید و نمیدونم سبقت ممنوع و این حرفا و دوربین و اینجور چیزا نداشته باشه. چرا؟ بگن نه، تا تکون میخوریم میگن سرعتتون رو کم کنید، تا تکون میخوریم میگن که پیچ خطرناک، تا تکون میخوریم میگن که اینجا نمیدونم اگه سرعت زیاد برید یا سبقت بگیرید خطرناک، جاده لغزنده است. بابا ولمون کنید، بذارید خوش باشیم. ببخشید برای سلامتی شما این رو قرار دادن. خدا وکیلی من یه بار توی همچین جاده که علامت و اینا نداشت، راه و گم کردیم، اشتباه رفتیم. تو شبم دیدید ظلمته، اصلا واقعا دیگه نمیتونستیم بریم راهمون رو ادامه بدیم، یعنی همش میترسیدیم که ای الان چاله میاد جلومون، الان دره میاد، الان فلان. چرا؟ چون نه خط کشی داشت، نه تابلو داشت، نه هیچی. حالا شما اومده زندگی رو میخواد که هر لحظه در معرض سقوط و خطر باشی؟ پس انذار اومده زندگی بده به من، انذار اومده منو راهنمایی کنه، کد داره میده، میگه ببین کافره، کافر اون روز براش روز سختیه ها، هنوز نیومده، پس آدم باش، ایمان بیار که روز سختی برای تو نباشه. حالا یه سوال عزیزان، کسی هست بین شما بگه که آقا من امر محالی هست که بتونم اون روز رو برای خودم روز آسانی قرار بدم؟ با چی؟ با ایمان آوردن. آقا ما نمیتونیم ایمان بیاریم، کسی هست بتونه این ادعا رو بکنه؟ ها نتون خیلی یواش گفت، اونم یه نفر یواش گفت.
نه
میخوام ببینم تکلیف اون روشنه با آیات یا نه. الان اون مادری که رفته تو خونه این غلط اضافه رو انجام داده، به نظر شما بنده مقصر بودم یا خدا یا قرآن یا پیامبر؟ خب الان تهمت متوجه قرآن شده. ببین اون بچه داره میگه مامان از وقتی رفته کلاس قرآن من دیگه بچهش نیستم.
استاد این دنیاست که اون دنیا رو بسازه.
خیلی وحشتناکه. من واقعا یه مدت رفتم تو کفش، همش در حال تأسف بودم که چطور ما از این قرآن به این نجات بخشی همچین استفاده هایی میکنیم. پناه بر خدا. بعضی موقع دیدید ما رفتار داعش رو که میبینیم بعضی جا یا میشنویم تعجب میکنیم آخه یه آدم چجور میتونه این رفتار رو خودش نشون بده، اونم با قرآن، با استناد به قرآن. بعد اینا رو که میشنویم میگیم انگار میشه. خیلی باید توسل بگیریم، خیلی باید توسل بگیریم که امام دست ما رو بگیره اشتباه عمل نکنیم. حیف، حیف که من خودم معذوریت دارم نمیتونم بگم که ببر به شوهرت هم بده گوش بده، ببر به پسرت هم بده گوش بده. خب معذوریت شخصی دارم، نمیخوام صوتم و مرد گوش بده، ولی بعضی موقع میگم کاش اونا هم میتونستن گوش بدن و ببینن که چقدر این قرآن زنده داره میکنه هممون رو. این بنده خدا نفهمیده، این غلط فهمیده. نه نه نه، اتفاقا علاقه مندن، اتفاقا فامیلی بعضی ها میان کلاس، برداشتشون اشتباه از قرآن. یه چیزی من نمیدونم کیه که اون شخص، من نمیدونم اون شخص کیه، نه یه آدم ناشناس من پیام داده گفته مامان من اینجوریه، من نمیدونم. بعد یکی از بچه هایی که به من میگفت اصلا تقصیر شماست مامان من اینجوریه، گفتم حالا دیگه پناه میبرم به خدا اگه واقعا تقصیر من باشه. خیلی پناه میبرم به خدا، گفتم الهی پس اون این که خوب شدم تقصیر من باشه، حداقل بگم کنارش اینقدر آدم خوب شده. تازه فهمیدیم. ببینید یه موقعی یکی میاد رد میشه میره صدا رو میشنوه اشکال نداره، ولی نه اینکه بشینن با دقت گوش کنن. یه چیزایی بوده که دارم میگم بهتون، یه مشکلاتی ایجاد شده که دارم میگم بهتون. بعد جدا از برنامه هایی که حالا یه موقع های اتفاق افتاده، البته نه زیاد، ولی خب همون کمش هم نباید بشه، خود همسرم راضی نیست، میگه مردا نشنون صدا تو میری کلاس. متوجه این؟ وقتی همسرم میگه نه، من که دیگه نمیتونم بگم که نه. آره
همه مردا دارشون.
آره آره نه ببینید مشکل ایجاد نشه، ما هدفمون اینه که مشکل برای کسی ایجاد نشه، وگرنه بحث حلال و حرام اصلا نیست. به نفع خودتونه صوت من و مردتون نشنوه، به نفع خودتونه. چرا؟ چون هی میگه که ببین استاد اینو گفت و برعکسش عمل میکنه. متوجه این؟ چون قرآن تعادله، شما یه لحظه از تعادل خارج بشی میگم پس این چه کلاسی تو میری؟ من خودم شنیدم استادت گفت تو عمل نمی کنی، به ضرر خودتونه. آره ببینید ما باید توسل بگیریم قرآن رو همونطوری که هست بفهمیم. چرا همش میگیم خدا التماس میکنیم یا صاحب ازان همش هدیه میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها مادری کنن درست بفهمیم قرآن، تو لحظه بتونیم درست عمل بکنیم، بحث انفاق رو درست بفهمیم. شما بحث انفاق رو درست بفهمیم همه چی حل رو مدار خودش قرار میگیره. هر کاری انجام میدی ببین، از اون طرف گفته که شاد کردن دل مؤمن چیه؟ بالاترین عبادت. خب الان تو رفتی صبح تا شب داری تو خونه گریه میکنی، شوهر و بچه رو زده کردی از قرآن، این شده عبادت، این شده به خدا رسیدن. یک لحظه اینجور افراد مورد پسند امام زمان نیستن، مطمئن باشید. یه افرادی که خیلی خوشگن، خیلی چکشی برخورد میکنن با همه چیز. آره اصلا ما تو بحث کارگاه های فرزند پروری حتما توصیه میکنم اگه گوش نکردید حتما برید گوش کنید. چقدر اونجا تاکید کردیم که بابا امر و نهی نکنید تو بچه‌هاتون. چرا؟ هی نگید نماز بخون نماز بخون، خوندی نخوندی چیکار کردی، هر وقت خوندی به من اس ام اس شو بده. من دیدم مادری با مدرسه هماهنگ کرد، اون 100 سال پیش که کرونا نبود بچه‌ها می‌رفتن مدرسه، با مدرسه هماهنگ کرده بود که یکی از اون معاونا و پرورشی‌ها و مثلا معلم‌ها زنگ می‌زد میگفت آره من دیدم بچه‌تون نماز خوند. بابا چرا ما نمیفهمیم حرف خدا رو؟ میگه من عبودیت عاشقانه از شما میخوام، عبودیت عاشقانه بر پای خشیت، یعنی تو انقدر منو دوست داشته باشی که اون وقت دیگه نتونی گناه بکنی، چون منو دوست داری نتونی گناه بکنی، چون منو دوست داری نتونی دنبال دلت بری. تو اینجوری باید بچه تو بزرگ کنی، با عشق. عشق رو ببینه ازت، انفاق رو ببینه ازت. بچه ها آدم های بخیل رو دوست ندارن، هیچ کس آدم های بخیل رو دوست نداره، ولی بچه ها خیلی این تو تربیتشون تاثیر گذاره. من دیدم افرادی رو که مثلا پدر مادر اهل انفاقن، اصلا بچه ها هیچ تمایلی به دنیا ندارن، یعنی اصلا آره، اصلا یه جوری شده بچه اصلا پول داره ها، اصلا هیچ ریخته اونجا زیر دست و پا. اینو مقایسه کنید با اونی که ننه باباش صبح تا شب دارن حساب کتاب میکنن، یه قرون این ور اون ور نره. خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. بچه ای رو سراغ دارم که خیلی آنچنان پول نداره، ولی همیشه داره به دیگران پول قرض میده. این نوع تربیت خیلی مهمه اتفاق بیفته. یه جمله میگم و تمام این بحثمون. فوق العاده مهمه ها این بحث، بعد بریم روش فکر بکنیم، یه موقع داشت افراط و تفریط نشیم. توی امر دین خشک نباشید، درست شد؟ خدا وکیلی همینو بفهمیم، نه ولنگار نه همچی، هر دوتاش ضرر میزنه. ببین، هم ولنگاری ضرر میزنه، بچه خوب تربیت نمیشه، همچی هم خوش بودن. و من به شما میگم، واقعا میگم بهتون، اونی که خوشگه بچه بدتری تربیت میکنه تا اونی که ولنگاره. باور کنید، اونی که خوشگه بچهش بی تربیت تر میشه، بدتر میشه، دشمن تر میشه نسبت به امام زمان، تا اونی که چی؟ تا اونی که ولنگارو نادانه. هر دوتا به درد نمیخورن، نمیخوام بگیم اون بهتره، نه، اما این دوز دشمنیش باور کنید بیشتر میشه. چرا؟ چون عقده‌ای بار اومده. همینجا در محضر سیاق اول سوره قمر خدا رو قسم میده، خدای به اون پیامبری که اگر ما کفر بکنیم وظیفه داره از طرف تو روشو از ما برگردونه، به همون پیامبر قسمت میدیم که جان داد این قرآن به ما برسه. خدایا یه لحظه، یه لحظه ما رو به حال خودمون رها نکن، یه جوری امام ما رو در آغوش خودش داشته باشه دنیا و آخرت، که لحظه به حال خودمون رها نشیم که بخوایم غلطای اضافه بکنیم. هر لحظه امام ما رو راهنمایی بکنه، دست ما رو در عمل کردن به این قرآن بگیره و با دلهای بانشاد پر از عشق، پر از پیروی از امام، یعنی دیگه این دلو گذاشته کنار، دلو گذاشته کنار، اگه شوهر داری میکنه واسه خدا میکنه، اگه بچه داری میکنه واسه خدا میکنه، اگه ادخال سرور فی قلب مؤمن میکنه، کسی رو خوشحال میکنه به خاطر خدا میکنه، منفعت خودش رو در نظر نمیگیره. اگه لباسی میپوشه که میدونه اون خوشش میاد، واسه دلش نمیکنه که اون تشکر کنه، واسه کی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. خدا وکیلی، خدای این مدل زندگی عاشقانه رو دنیا و آخر روزی ما بکن. دو تا دسته آیه داشتیم، آیه 1 تا 5، هشدار داد نسبت به نزدیکی قیامت و شکافته شدن ما. یه نکته رو من فقط یادم رفت بهتون بگم که ببینید، قضیه انشقاق قمر دوتاست، یکی به عنوان معجزه قرآنه که اتفاق افتاده و تمام شده، یکی کی اتفاق میفته؟ موقع ساعت، یعنی موقع ساعت هم باز انشقاق قمر اتفاق میفته، هر دوتاشه. آره هر دوتاشه، منتها توی سیاق بحث معجزه است، منتها باز مانع از این نیست که خدا منظورش این باشه که ببین انقدر ساعت نزدیک شده و اومده که دیگه قمر منشق شده، یعنی قمر دو تیکه شده، یعنی اشراط و ساعت، یعنی جز به اون اتفاقاتیه که مثل افتادن ستاره ها که لازمه یا اون هست که ساعت اتفاق بیفته، یکیش نصف شدن ماهه. یعنی خدا میخواد بگه ببین تموم شد، ماه دو قسمت شد، ایمان بیار تا دیر نشده. واکنش مکذبان پیامبر رو هم در خودداری از پذیرش این حقیقت برای ما بیان فرمود. دسته دوم هم که آیه 6 تا 8 بود، اونجا فرمود که اتمام حجت ما با اینا کردیم، قبول نکردن. تو آیه 6 تا 8 انذار داد نسبت به این که ببینید اگه گوش نکنید و کفر بکنید، رسول خدا از شما روی گردان میشه. و وقتی رسول خدا از کسی روی گردان بشه، دیگه راه نجاتی وجود نداره و اون روزی که قرار تجسم این عمل رو ببینه دیگه بیچاره است. خیلی ما اون روز نیاز داریم به نگاه پیامبر، خیلی نیاز داریم. خدا نکنه که اون روز بخواد پیامبر خدا از ما روی گردان باشه، بگه یه عمر هرچی ما گفتیم هر کار دلت خواست کردی. خدا نکنه که این اتفاق بیفته. هشدار از نزدیکی و حتمیت قیامت، اتمام حجت در این باره و تهدید به روگردانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و عذاب گریزناپذیر در آخرت، سیاق اول سوره مبارک قمر هست. تا اینجا باشه یه استراحتی میکنیم، برمیگردیم انشاءالله. سیاق دو و سه هم خیلی مهمه ها. ببینید الان ما اصل بحث رو فهمیدیم تو سیاق اول، اما سیاق دو و سه قرار بیاد سر جای خودش بنشونه انشاءالله. صلوات بفرست.